himself in the heart of the heat. So that, that Mahuda holds in the door, holds there to open. To face as Asmana Uluhiyyat نازل میشه تا به زمین طبیعت و عالم شهاده و به اصل ساتنین حضور سپس سقوط و عروج میکنه تا میپیونده به نقطه اول که این قوس نزول قوس سقوط اگه در نظر بگیریم به شکل یک دایره به شکل یک دایره بگفتیم خورشید خورشید وجود که الله نور السماوات و الارض وقتی در حد استواء فوق ظهر که در نهایت درجه تجلیه و ظهوره تعبیر میکنیم از او یوم القیامه وقتی رو به زوال میگذاره داره نزول میکنه به طرف مغرب میره غروب میکنه در پس پرده اکوان وجود داره مختفی میشه دیگه اشیا دارن ظاهر میشن وقتی وجود بحر و بسیط تنزل میکنه حقیقت وجود مختفی میشه و در عوض احیان موجودات بروز میکنن به ظهور میکنن تا اینکه غروب میکنه در پس پرده اکوان و مرتبه طبیعت که از لم عوالمه تاریکترین عالمه نهایت درجه این تنزله سپس در قوس صعود میرسیم به بعد از واللیل اذا یغشا که شب همه جا رو گرفته اون وقت حالا والفجر فجر میاد و صبح و صبح اذا تنفس همینطور داره در قوس صعود بالا میره والعصر حالا والعصر که از اون طرف در نزوله تا میرسه به ظهر که اون خورشید در مرتبه استوا قرار میگیره و اون عبارت از یوم القیامه که خلق مخفی میشه به من الملک الیوم لله الواحد القهار که در نظر شهود هر وقت خلق ظاهر میشن حق مختفی میشه و هرگاه حق ظاهر میشه خلق مختفی میشه لذا در قرآن در مورد قیامت میگه و برزو لله برزو بروز ظهور نیمه آشکار رو میگن نیمه آشکار رو میگن بروز ظهوری که تمام نیست لذا چون قیامت حقیقت داره متجلی میشه میگه بر از ظهور الله بارز میشن نیمه آشکارن لا یسمع منهم الا همسا همس اون پچ پچ شنیده میشه که حالا در همین جا در همین کتاب بحثش میاد که اون سلطنت کسرت شکسته میشه دولت کسرت شکسته میشه و وحدت ظهور میکنه که به قول جناب شیخ سعدی چه سلطان عزت علم برکشد جهان سر به جیب عدم درکشد وقتی وحدت غالب میشه در نظر شهود کسرت مقهور میشه کسرت ملحوظ نیست حالا مگر اون انسان کاملی که وحدت رو در عین کثرت و کثرت رو در عین وحدت مشاهده میکنه، که انسان کامله. خب بعد گفتیم از این سلسله نزول که غروبه به لیلة القدر تعبیر میشه، که تنزل الملائکه و روح نزول میکنن ملائکه در لیلة القدر، که این قوس نزول خودش چیه؟ لیلة القدر. یک تعبیر از تعابیر لیلة القدر ها، یک تعبیر از تعابیر لیلة القدر میشه قوس نزول، و یک تعبیر از تعابیر یوم القیامه میشه قوس صعود، قوس صعود میشه. خب حالا این در نظر ارباب معرفته، ولی اصحاب قلوب اینا ارباب معرفت لسانشون با اصحاب قلوب متفاوته، اگرچه همه از اهل وحدت هن، از اولیان و از اهل معرفت هن، ولی لسان اونها تابع کشفشونه و کشفشون با هم متفاوته. در لسان ارباب معرفت حقیقت واحده ظاهره، مراتب زیاد بروز نداره، ولی ارباب قلوب چون قلب گفتی محل کثرت معانی دی تفصیل میخوره، لذا اصحاب قلوب مراتب وجود مشهودشونه، مراتب وجودی مشهودشونه، لذا اونها لیلة القدر رو اگرچه در قوس نزول میدونن، ولی یکی از مراتب قوس نزول رو که مرتبه لیله قلبیه وجود باشه لیله القدر. خب که حالا در مثلا کتب حضرت امام شما اگر نگاه بفرمایید، مثل آداب و صلات و اونها تفسیر که میفرمان میگه این به لسان اهل معرفته، اما به لسان اهل قلوب اینجوری میشه تفسیر. که دقت کنید اهل قلوب و لسان اصحاب قلوب که میگه مراتب در اونجا ملحوظه، ولی ارباب معرفت یک حقیقت واحده تمام قوس نزول رو لیلة القدر میبینه و میبینه. خب بله که در قوس نزول اون مثلا مراتب رو طی میکنه تا به یک تعبیر 7 تا، به یک تعبیر 70 تا، به یک تعبیر 70,000 تا. خب که عروج گفتیم در روزه و بعد می فرماید که صفحه 10 می فرماید و چون کمال مبدع به معاد است، کمال مبدع به معاد، این تنزل که میکنه موقع موجود تکامل پیدا میکنه که قوس صعود رو طی کرده باشه. خب لذا شما که میبینید انسان اشرف مخلوقاته، برای چی اشرف مخلوقاته؟ چون در قوس صعود مرتبه جمادی رو داره است انسان، جمادات طول، عرض، عمق، ارتفاع، رنگ، وزن، اینا رو داره دیگه، انسان هم داره، مرتبه گیاه رو هم داره انسان، گیاه نمو میکنه، رشد میکنه، انسان هم داره، حیوانیت رو هم داره است، احساساتی که احساس گرسنگی، تشنگی، وحشت، ترس و اونا هم داره و یه چیزی داره که اینا دیگه ندارن. لذا در قوس صعود بالاترین مرتبه رو انسان داره که کمال این مبدع میشه چی؟ به معاد. همچنان که کمال شب به روزه، کمال شب به روزه که از پس شب روز میاد و لیل ازا یکشا و نهار ازا تجلنا، که ثمره شب، سلام علیکم، ثمره شب، ثمره شب چیه؟ روزه. ای صبح شب نشینان جانم به طاقت آمد، از بس که دیر ماندی چون شام روزه داران، و کمال انسان هم اینه که به روز، یعنی به یوم، یوم ظهور، روز ظهور، صبح ظهور برسه. همچنان که کمال شب به روز است و کمال روز به ماه. چون روز وقتی جمع میشن دور هم، ایام میشه چی؟ یک ماه. پس کمالشون در رسیدن به ماه و کمال ماه به سال. ماها که اجتماع میکنن دور هم، سال به وجود میاد. خب حالا اینجا میخواد بگه که چی؟ سال افضل از ماهه، ماه افضل از روزه و روز افضل از شبه. خب حالا پس اگر مبدع، چون ایشون گفت معاد کمال مبدع دیگه، خب میگه اگر مبدع شب قدر است، معاد چون کمالشی روز قیامت است، معاد میشه روز قیامت چون روز افضل از شبه. لذا در تعابیر ذوقی زن رو مظهر شب میدونن که شب پوشیده و زن هم باید پوشیده باشه، ولی روز ظاهره و مرد هم ظاهره و روز افضل از شبه و مرد افضل از مرده. اینا البته گفتیم در نشأه طبیعت، در ماورای طبیعت زن و مرد به این نحوی که اینجا هستن نیست. خب و اگر شب قدر نسبت به ماه دارد، شب قدر نسبت به ماه داره، چون چرا؟ چون گفت لیلة القدر خیر من الف شهر، لیلة القدر بهتر از هزار ماهه، درسته؟ نسبتش داد به ماه. تنزل الملائکه و روح، روز قیامت نسبت به سال دارد، قیامت نسبت، چون سال گفتیم بالاتر از ماه دیگه. و یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیه فی یوم کان مقداره الف سنة مما تعدون. تدبیر امور میشه از آسمان به زمین، سپس عروج میکنن، بالا میرود به سوی او در روزی که مقدار آن هزار سال است از آن که شما میشمارید. نسبت قیامت رو به سال داد، در حالی که نسبت لیلة القدر به ماه بود. اونجا گفت هزار ماه بالاتره، اینجا گفت یه روزش به اندازه هزار ساله، چون کمال مبدأ به معاده. کمال اون نطفه انسان اینه که بیاد انسان بشه، غذایی که پدر میخوره داره قوس نزولیش رو طی میکنه، قوس نزول رو طی میکنه تا میرسه به مرتبه نطفه، بعد حالا از اونجا دوباره میوه شد دیگه، میوه شد، اینا قوس صعودشون رفتن بالا، میوه شد، حیوان شد، اینا رو انسان میخوره، اینا رو که میخوره میاد در مرتبه قوس نزول تا زبده گیری میشه، غذاها توفاله جدا میشه، فلان میشه، فهمان میشه، نطفه میشه. حالا این نطفه کاشته میشه، این عروج میکنه، حوض صعودش تازه چی میشه؟ پیش میاد. که لذا کمال مبدأ به معاده. و اگر مبدأ رو گفت لیلة القدر بهتر از هزار ماهه، قیامت رو گفت یه روزش بهتر هزار ساله، و چون این دنیاست که محل صعوده، محل تکامله، لذا در روایات از دنیا، نه اون دنیای مذموم، حب و دنیا را از کل خطیه نها، دنیایی که امیرالمومنین گفت متجر اولیاء الله، یا محل تجارت اولیاء خدا، محل نزول فرشتگان خداست، محلیه که انسان به کمال میرسه، خیلی این دنیا ارزش داره. لحظه لحظه این دنیا برای کسی که دنبال کمال میگرده چون از دنیا که بری کمال قطع میشه، استکمال یه به این نحوی که در دنیا هست نیست لاغر، اگرچه تکامل برزخی هست اونم داده پیروه تکاملات دنیاییته، ادامه تکاملات دنیاییه. خب حالا ایشون میخواد اون کمال معاد رو نسبت به مبدأ عنوان میکنه و باز میکنه که اون معاد قوس صعود کمالاتش نسبت به مبدأ بخوایم حساب کنیم افضل از مبدأ. خب میگم و به وجهی اگر مبدأ نسبت به روز دارد، حالا اونجا گفتیم مبدأ چیه؟ لیلتون قدره. حالا میگه اگه نسبت به روز بخوای بگیری مبدأ رو که خمرت و طینت آدم به یده اربعون سباها، یعنی خمیر کردم سرشت و طینت آدم رو در 40 روز در 40 صبح. خب اینجا حالا خود دقت میخوام، اول این زمان به یده با دو دست، دو دست به خدا یعنی چی؟ اون صفات جمال و صفات جلاله که در انسان به ودیعت نهاده شده، فقط انسانی که با دو دست خدا آفریده شده. آیه قرآن چی می‌فرماد؟ از سماوات مطویاتون به یمینه، آسمان ها پیچیده شده در یمین خدا، و الارض قبضته، و ارض در قبضه قدرت خداست. هر کدوم به یه دست نسبت داده شد، اما انسان فرمود به یدهی با دو دست برد. اونم 40 روز خمیر تینت انسان طول کشید، لذا انسان در 40 سالگی به کمال میرسد. انبیا همه در 40 سالگی مبعوث میشدن و عدد 40 در نفس انسان تأثیرات زیادی داره. 40 روز که حداقل عمل 40 روزه، کسی میخواد عملی رو انجام بده در نفسش رسوخ کنه، حداقل باید 40 روز کار انجام بده، ذکر رو بگه، دستور العمل رو. خب که اینجا بالاش بنویسید صفحه 107 بالای سباهن. صفحه 107 تعلیقات می‌فرماد که یدی بر صیغت تسنیت هست، اسم این دوگانه دو دست، یدیه یعنی دو دست، که اسماء جمالی و جلالی در هم آمیختند، چنانی که تخمیر بدان داله، تخمیر خمیر در همه دیگه خمیر کردن، اسماء جمال و جلال در وجود هم انسان آمیختند. ولی ملائک اینجوری نیستن، ملائک یا مظهر جمالن یا مظهر جلالن، یا هر کدوم مظهر یه اسمی هست که از اسماء دیگه اصلا خبری ندارن. یعنی اونی که مظهر عذابه اصلا رحمت نمی فهمه یعنی چی، اون که مظهر رحمت اصلا غضب نمی فهمه یعنی چی. مثلا مثل آتیش، آتیش اصلا نمی فهمه خنک کردن یعنی چی. ها اونم اینجوری هست، ولی انسان جامعیت همه اسما رو دارد. لذا میبینی از حضرت آدم یه حابیل بیرون آمد، یه قابیل. حابیل جمالی بود، قابیل جلالی بحری. از صلب مومن هم کافر ممکنه بیرون بیاد، هم مومن بیرون بیاد. و در بین انسان ها هم مؤمن داریم هم کافر داریم. و در حدیث داره که رسول اکرم دیدم آدم رو فرزندانش در راست نشسته بودن صورت زر نوچه، فرزندانی در چپ، چپی ها اهل جهنم بودن، راستی ها اهل بهشت بودن. انسان دیگه جامعیت رو دارا. خب چنان که تخمیر بدان دالت، بلکه حق سبحانه و در قرآن فرمود قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. این که تم مرد زینت آدم حدیث قدسی بود. اینجا در قرآن آمده که ای ابلیس، چه چیز مانع شد تو را از این که سجده کنی بر چیزی که آفریدم به دو دستم؟ شیطان برگشت گفتش که چی؟ انا خیر من، من بهتر از آدمم. وقتی حتی آدم سجده کن رو انا خیر من، خلقتنی من نار و خلقت اون من تین، من از آتش آفریدی، او رو از خاک آفریدی. چون ظاهر آدم رو می شیطان از مقام نورانیت آدم بی خبر بود، من اومده برای خدا استدلال میکنه، من از آتش آفریدی، او از خاک آفریدی، پس من بهترم. یعنی داره به خدا یاد میده. اینجا در قرآن میفرماید که علا یعلم من خلقه، آیا اون کسی که خلق کرده خودش نمیدونه؟ یعنی منی که تو رو خلق کردم بهتر میدونه که تو بهتری یا او بهتره؟ برای من چیزی نمیخوا توضیح بدی، چیزی برای خدا نباید توضیح بده. دعا هم که میکنیم از جهت قبولیت بندگی گفتش رو دعا کن، ولی یاد بدیم به خدا که خدا اگه اینجوری نکنی اینجوری میشه اینجوری. اینا آدابیه که باید تو قرآن بفهمیم. او ابلیس چی چیز مانع شده از این سجده کنی و چیزی که آفریدم به دو دست دارم؟ و بنگر در کریمه و علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم على الملائکه فقال انبئونی به اسماء هؤلاء. یه تعلیم آدم داده شد، همه اسماء، همه اسماء با آدم آموخته شد. سپس اون اسماء را، این اسماء چیه که با آدم تعلیم داده؟ این اسماء همین اسماء لفظیه، این الله، سمیع، بصیر، هادی، اینا اینا اسماء الاسماء هست. اینایی که ما میگیم اینها اسماء الاسماء هست، نه اسماء الله. اسماء الله حقایق هست، حقایق نورانی هستن که ما اینها رو اسم اون اسماء میگیم. لذا معصوم میفرماد که نحن و الله الاسماء الحسنا، ما اسماء حسنا خداوندیم. نه اینکه این اسم هادی و مذل و راب رو، یعنی این حقایق نوری اسما در وجود ما پیاده شده، ما مظهر اون اسما هستیم. اینا اسما. حالا میگه به آدم اسما تعلیم داده شد، یعنی حقایق موجودات، که همه موجودات مظاهر اسما هستیم، همه موجودات مظاهر اسما هستیم. لذا امام صادق یا یکی از ائمه فرمود حتی این فرش زیر پای من هم به آدم تعلیم داده شد. علم پل، هیچ درهی، هیچ صخرهی، هیچ کوهی نبود مگر این که علمش به آدم داد، که امام علم پل رو دارا. اسما همش به آدم تعلیم داده شد. دعای کمیل میکنید و به اسما اکلتی ملعت ارکان کل شد، به اسما تو قسم که همه چیز پر کرده. از کسی که به اسماء الله واقف میشه به همه چیز واقف میشه، چون همه چیز ظهور این اسماء. وقتی علم به علت پیدا میکنی معلول هم ظهور علت به معلول هم عالم شده. خب آقا جان بفرماید که چی؟ اینجا فرمود ما همه اسماء رو به آدم تعلیم دادیم، سپس عرضه شدن اون اسما بر کی؟ بر ملائکه. و گفتن که اسما اینها رو به ما بگید اگر راست بگید. شما نگفت ما به ملائکه تعلیم دادیم، گفت عرضه کردیم اسما رو به ملائکه. گفت به آدم تعلیم دادیم، ولی ملائکه چون نمیتونن تعلیم بگیرن اسما رو، لذا آقا جان میفرماد که در آدم تعلیم به کار رفت و در ملائکه عرض و انباء. انباء یعنی خبر، نبأ یعنی خبر. و ضمیر اسما نیز ذوی العقول است. ضمیر اسما ذوی العقول است یعنی چی؟ عرض قوم. ما در عرب ضمیر قوم وقتی میاد برای ذوی العقول میاد. ذوی العقول یعنی چی؟ یعنی هر چی دارای عقل، مثل انسان. ببینید ما تو فارسی هم مثلا میگیم آنها، ما به انسان میگیم آنها، یه عده انسان که واسه میگیم آنها، درسته؟ ولی آیا به مثلا دیوار میگیم آنها؟ به دیوار آنها به کار نمیبریم. در عرب وقتی قوم به کار میبره منظور اوجودات این که دارای عقل باشه، زمین عقول باشه، که قوم به کار میره، قوم به کار میبره. ثم عرض قوم یعنی اسماء الله حقایق حی و زمین عقول هست، موجودی هست که حقایقی هستن که دارای حیات و عقل، این عین عقل هست، نه اینکه دارای عقل باشه، این عقل بله. حالا اینجا چرا اونجا ها آورد، اونجا قم آورد، کسی که این بحثی داره که اون ها و قم، ها مفرد دیگه ولی قم جمعه. معلم آدم الاسماء کلها ثم عرض قم، اینجا یک لکسیکی هست که باید حالا به وقت چیش. تخمیر دلالت دارد که هر جمالی جلالی است و هر جلالی جمالی. تخمیر وقتی میگه در حمام میستن، ما یه بحث داریم در کتب عرفان در بحث اسماء الله که میاد، میگن هر جمالی جلال رو هم دارا و هر جلالی جمال هم داره. منتها در یک مذهب وقتی صفت جلال غلبه میکنه میگیم این جلالیه، وقتی صفت جمال درش غالب میشه میگیم جمالی. مثلا میخواییم بگیم، مثال میگیم، شما کناری دریا وقتی میست این عظمت و جلال دریا شما رو میگیره، میگیرین دریا منظر جلال خدا، ولی در عین این جلال یه زیبایی هم، جمال این زیبایی دیگه زیبایی هم داره، منتها اون هیبتش بیشتر جلوه میکنه، شما میگید جلالیه این. یا یه توه سر فلک کشیده وقتی میستی در پایینش اون هیبت و جلالتش رو میبینید، ولی در این اون جلالت زیبایی هم دارا. لذا اون حدیث سبحان من اتسعت رحمته لأولیائه فی شدت نعمته، این به خاطر اون ادغام جمال و جلاله، منزهت آن خدایی که بعث داد برای اولیائش رحمتش رو در شدت نعمت، این در سخت‌ترین بلا رحمت شامل اولیائش. سر ابا عبدالله بالای نیزه است، اهل بیتش اسیر، ولی رحمتش داره بر اونها نازل میشه. این رو کسی میفهمه که شهود کنه جمال رو در جلال و جلال رو در جمال. و کلمه اربعون، کلمه اربعون یعنی چهل، و صباح یعنی صبح، نیز هر یک را لطف خاص گفتیم اربعین چهل در خود قرآن ما آمده و ما اعدنا موسی ثلاثین لیله و اتممناها به عشر و تم میقات ربه اربعین لیله، چهل شب بعد تمام شد، باید چهل بشه حتما تا تمام بشه، تم میقات تمام، تمامیت به چهل، که صبح هم اون بروزه که حقایق دارن آشکار میشن. لذا میگه من اخلص لله اربعین سباها جرد ینابی الهکم این قلبی علا لسانه. یعنی اینجا آقا جان مثل کنیم توضیحاتی میدن، این کمترین سالیانی احادیث در اربعینات بیش از 200 حدیث و هر یک در اربعین است از جوامع و مجامع روایی جمع‌آوری کرده است. چند صد حدیث رو آقا میگه جمع کردم که در مورد اربعین جهل بوده، روایاتی در این زمینه بوده، تا اربعینی تألیف و تصنیف کنم. یعنی آقا یک 40 حدیث درست کرده که این 40 حدیث احادیثش همه در مورد اربعینه، یه اربعینی که در مورد اربعینه. یعنی اندیشه یک اربعین یعنی 40 حدیث رو انتخاب کرده است که باقی را در تخمیر 40 سبا نیکو گفته شده است. چه مهربون که بس رشته یا بس رشته در گل من، چه گند بود که بنهاد بود در دل من، به دست خیش 40 صبح باغبان ازل، نمان تخم گلی تا نکش در گل من. 40 صبح هر تخمی که بود در وجود من کاشته شد. انسان همه چی میتونه بشه، میتونه انسان حیوان بشه، گاو بشه، خوک بشه، سگ بشه، الاغ بشه، از اون بعد میتونه ملک بشه، جبرئیل بشه، میکائیل بشه، اسرافیل بشه، اسرائیل بشه، مظهریت ملائکه رو پیدا کن، از اون طرف میتونه از ملک پران شود، آنچه اندر عقل آید آن شود، که همه رو میتونه دارا بشه. خب از روایات اربعینی یاد شده این روایت از کافی عن الباقر علیه السلام قال ان الله تعالی، اینا اگه بخواید ترجمهش بنویسید کرای کتابتون یاد دفتر، که از امام باقر روایت شده ان الله تعالی اذا اراد ان یخلق النطفه التي هي مما اخذ عليه الميثاق من صلب آدم، می‌فرماید انگامی که حق متعال اراده می‌کند که خلق کند نطفه ای را که از اون اخذ میثاق پیمان گرفته شده است در عالم زر، نطفه ای را که از اون پیمان گرفته شده است در عالم زر، قرار دهد او را در رحم، که از کل به آدم است، حالا اون پیمان گرفته شده است از او در عالم زر و از کل به آدم است، و آشکار کند آن میثاق و پیمان را، یبدو له فی، آشکار کند در او یعنی اون پیمان را، و قرار دهد او را در رحم، اونگام که اراده میکنه خدا که این نطفه‌ای که پیمان گرفته شده ازش در عالم زر از صلب آدم در رحم قرار بگیره، هر رکن و جل جماع مرد تحریک میشه برای نزدیکی، و او آئل رحم وحی میشه به توی رحم. حالا اینجا خیلی باید دقت کنید که رحم بگه وحی میشه به توی چجور میگه به او آرب و جایلن نحن آی قرآن ما وحی میکنیم به زنبور عسل. اصلا غریزه رو شما شنید غریزه، میگن آقا اینا غریزه دن این کار رو میکنن، این بارا غریزه یعنی چی؟ این غریزه وحی الهیه. این دانشمندان طبیعی بیشتر از این نمیتونن بگن یا غریزه این حیوان چرا این کارو میکنه، در تعلیمش از شکم مادرش که میاد بیرون این کار رو انجام میده، چرا این کار انجام میده، اینا غریزه است. غریزه یعنی چی؟ نمیتونم در جنش هست، در فلانش هست، که این همون وحییه که اینجا عنوان میشه. این وحیی که انبیا و اولیا میشه فرق میکنه، این وحی به همه موجودات، حتی میگه به رحم وحی میشه که چی؟ ان افتهی بابه، درت رو باز کن، دهانه رحم باز بشه، حتی یلجه بیجه خلقی، تا این که بلوج کند و داخل شود خلق من در تو. و قضای نافذ، خلق و قضای من نافذ من در تو داخل شود. فقط هر فتفته رحم، پس رحم باز میشه، فتفته رحم بابها، رحم درش رو، در خودش رو باز میکنه، دهانه رحم که حالا از نظر بحث پزشکی اگر خونده باشید شما که اصلا سیستمی که واقعا نطفه میخواد نون عدد بگه خیلی عجیب و غریبه، خیلی عجیب و غریبه که حالا اون اسپرمی که حرکت میکنه چقدر راه میره، یعنی به حساب ما بخواییم بشیم مثلا نسبت بخواییم چند کیلومتر این راه میره تا این که برسه به حالا اون دهانه رحم باز بشه، اون شرابه هایی که هستن با اون تخمکی که برسن به همه جفت بشن، یک سلول تشکیل میشه و در گوشه ای از رحم قرار بگیرن، خیلی جریانات عجیب و غریبیه تا این که این اسپرم این تخمک همدیگه رو پیدا کنن. حالا یکی در کتاب های پزشکی رو جور کنیم، واقعا این حیرت رو انسان بهش درد میگیره، خدا اصلا ما چی این عالم چه اتفاقات داره میفته، من کی بودم اون موقع، موقعی که ما منشوهای اسپرم، حالا اسپرمی که دنبال تخمک میگرده برای خوده که متحد بشن با هم، یک سلول بشن، بعد یک مرتبه این سلول ها رشد کنن، حالا وقتی که اون اسپرم داره داخل رحم میشه، از اون قضایی که درست شده، اینا این زر، عالم زر، اون خیلی عجایبی هست که ما بیخبر میدونیم، ارتباطی که با اونجا داره، اون اوقاتی نطفه منعقد میشه خیلی تأثیر داره، اوقاتی که نطفه میخواد منعقد میشه در اون وقت چه ارتباطاتی هست. میگه شیطان مشارکت میکنه در اموال و اولاد، شارکن فی الاموال و الاولاد، شیطان شریک میشه در اولاد اینها، یعنی چی شیطان شریک میشه در فرزندان اینها؟ خدا اون مکانی که نطفه میخواد منعقد بشه باید پاکیزه متحر، یعنی نفس اون زن باید پاک پاک باشه تا این که اون بچه پاک به دنیا بیاد، رحمی که آلوده شده باشه حتی یک بار اگر رحم آلودهی به گناه بشه دیگه اون مکان به درد نمیخوره، بچه ای که از این به دنیا بیاد دیگه به درد نمیخوره. یعنی قواعد و قوانینی هست، حالا توبه هم که کنه اونجا دیگه به درد نمیخوره، مثل اینکه زمینی که آهک بپشه دیگه زمین دیگه گندم بیرون نمیده، انسان صالح دیگه از اونجا به عمل نمیاد، از این رحم مثل مادر خیلی نقش داره در فرزن، داره بحثایی هست که انشاءالله در جای خودش عنوان میشه، در مورد حضرت مریم زن مطهره آکیزه تارت بود فرزند مثل ایسا میاد، اگه مادر مریم نبود ایسایی وجود نمیاد، و تو فکر مادر در فرزند تأثیر داره، در فرزند چون اصلا اونجا داره یک وجود هست با همان دیگه، از آشون یه چیزه، آشامیدنشون یه چیزه، الان در یک محوطه هستن، از عضو یکی از اعضای زن میشه بچه. حالا خب میگه دهانه خود رو باز کن تا خلق من و قضای نافذ و قدر من در تو داخل شود، پس رحم در خود را میگشاید و تصل نطفه الى رحم، نطفه واصل میشه به رحم. پس 40 روز در او میماند در رحم نطفه. ترد روزی فرده اینه 40 روز در رحم میسته. ثم تسیر علبه، سپس تبدیل به علبه میشه، خون بسته. 40 یوم 40 روزم چی میشه؟ خون بسته. اینا همه مراحلی که منو شما طی کردید تا به اینجا رسیدید. بله دیگه، سورت دوی 40 یوم 40 روز باز بقولیشون در قول سبوت چون باید بالا دیگه، باید یوم بکنه، نگو 40 شب مثلا. دوم تصویر علقه، علقه میشه 40 روز، سپس مدقه میشه باز 40 روز. گوشت جدیده، مثل چی گوشت جدیده شده، سپس تبدیل میشه به گوشت که رگ‌ها در اون وجود میاد، شبکه شبکه رگ‌ها در اونجا وجود میاد. سپس مبعوث میکند خدا ملکین، دو تا ملک خلاقین، خلاقین فی الارحام، که اینا خلق میکنند در رحم. خلق اون اندازه ها، تقدیر اندازه زدن. یعنی چی؟ خلاقین فی الارحام مایشاء الله، اون چی خدا بخواد. لذا خود علمای پزشکی هم نمیدونن چرا یک نطفه ای، یعنی تا یه اندازه یک مرتبه یا زن میشه، یعنی دختر میشه یا پسر میشه. این که چرا این میره به اون طرف یا به طرف پسر میره، اگر چه میگن که مثلا اگر این مثلا اون X و Y که مثلا با هم جفت بشن پسر میشه یا دختر میشه، ولی چه اتفاق میفته در داخل این نقطه که یک مرتبه به این شکل در میاد، باز اینجا ها جز نکات مبهم. خب این دوتا ملک خلق میکنن در راه اون چیه خدا بخواد. که در شکم زن اینها اون دو تا ملک خلاق خلق میکنن اون چی رو؟ اون روح قدیمه، که حالی روح که میگه تأثیرش زیاده، که روح قدیمه ای که نقل میشه از پشت مردان و شکم زنان تا رسیده به اینجا. یک اعمال ثم یبعث الله ملکین خلاقین فی الارحام ما یشاء الله، یک اعمالی که در داخل رحم اونها چیکار میکنن؟ اونها داخل میشن در نزول میکنن و در داخل رحم اونها شروع میکنن به کار کردن. و یصلان الی رحم، و میرسن آنها به رحم اونجا دو تا ملک. و فیها الروح القدیمه، و در اون رحم اون روح قدیمه و منقوله نقل شده از پشت مردان و رحم زنان رو میدمن اون دوتا ملک، میدمن در او چی رو، روح حیات و بقا رو در اون نطفه که اون روح قدیمی که از پشت مردان و رحم زنان رسیده منتقل شده به این، در اون روح حیات رو میدنن که در علم ژنتیک الان میگن که اون سلول تمام اون ارکان و خصوصیاتی که در موقع تولد، در موقع تناپو، در موقع نکاح، تمام اون خصوصیاتی در سلول هست به سلول دیگه منتقل میشه طریق علم ژنتیک. که این که میفرماد از پشت مردان و رحم زنان نقل شده و رسیده به اینجا، همون قضیه ژنتیک رو میذاره بیان میکنه، همون قانون وراثت ژنتیکی که اونها اون روح حیات رو به اون میدمن. حالا دمیدن روح حیات اتصال اون نطفه به ملک میکنه، درست یک تایمان دیبت المرعه داخل میشن در شکم زن و میرسن به رحم و میرسانن به رحم زن اون روح قدیمه و منقوله از اسلام رجال در عام نسا رو و میدمن در اون نطفه روح حیات و بقا رو و یشقان له السمع و البصر سمع و البته و می شکافن برای او چشم و گوش را، یعنی اون اعضا و جواره به توسط اون ملائک داره طراحی میشه. چون داخل رحم نه مرد خبر داره چجوریه نه زن خبر داره چشم به وجود میاد، بچه‌ای که دنیا میاد انسان نگاه وقتی میکنه حیرت در حیرت، خدا این چشم کی برای اینجوری کرده، من که پدرش بودم که اصلا خبر نداشته باشه، مادرش هم مثل من، این گوش به این قشنگی، چشم به این قشنگی، بینا، این بینی، این دهن، این زبون، این دست ها، این انگوش ها، اصلا الله وقت چون به این قشنگی به این طراحی رو درست کرده. یا خود ما میگه در رحم مادرمون نبودیم چی اینجوری طراحی میکرد، که جو ملک میگه اینها رو صورتگری میکنه. بله که اصلا ارتباط اون نطفه با اسم المصور که میخواد صورتگری کنه همون ارتباط روحه، همون روح ضعیفه، روح نباتیه، روح گیاهه که بعد حالا میاد بالاتر و میشه روح حیوانی و روح انسان. خب جمعی ما فی البد به اذن الله که چشمشو براش باز میکنن در جمعی جواره، چون اونا جز آلات ادراکی هم دیگه سمع و بصر و مربوط به بیرون انسانه، به در مثال درون که روح حیات و بقا رو درون میدمن و میشکافن برای او گوش و چشم او رو در جمیع جواره و جمیع آنچه در شکم دارد. حالا اینجا چرا فی جمیع جواره و جمیع جواره اگه بود و جمیع ما فی البت به اذن الله تعالی جمیع اونچه در شکم هم، حالا اینو باید دقت کنیم یا باید ببینیم که چرا و جواره آورده. حالا خلاصه منظور اینه که اون دوتا ملک، حالا این ملک که میگه داخل میشه، ملک موجود انسانی نیست که دوتا بال داشته باشه مثل انسان، دوتا پر داره پر بزنه بیاد داره تو شکم زن. ملک اون حقیقت مجرده، یعنی میگه این نطفه وقتی که انعقاد پیدا میکنه به مرتبه این میرسه که با موجود با ملکوت مرتبط میشه، که ما تعبیر از اون ملکوت البته ملک میکنه، اون صورتگری ملکوت اونجا صورت میده به این قدسه، شکل میده، چشم براش میکشه، گوش براش میکشه، دهان، بینی و همه اعضا و جوارح رو براش تخطیط میکنه، تا اینکه این به صورت کامل در بیاد. نوزاد و واقعا وقتی انسان تو خیابون میره این همه زن و مرد رو میبینه، را همه خب ببین نوزادی بودن که به دنیا آمدن، غذا خوردن، بزرگ شدن، حالا اینجوری در اومدن، هیچ کس به خودش فکر نمی کنه من چطوری بودم، کجا بودم. و اصلا یه مقدار با این فکر نگاه کنیم که همه اینا نطفه بودن، خاک بودن، آمدن شدن، این چی اینا رو در این قوس آورده بالا، اینجوری کرده، این قوس سعود چی اینا رو بالا آورده، کشیده آورده به طلب بالا. انسان واقعا در حیرت شروع میشه، دوباره به خواب سر میگردن، دریایی که موج میزن دوباره موج بر میگرد به دریا، یدون به موت قول امیر مؤمنان مفلود الخراب، بزایید برای مردن، بنا کنید برای خراب شدن. هر بچه ای که دنیا بیاد میمیره بالاخره. موج سرود دوباره موج نزول شد. این حدیث شریف که از قرر احادیث هست به دو صورت روایت شده است، مفصل و مجمل، و هر دو وجه در تفسیر صافی منقول است. مفصل در اول سوره آل عمران، تفسیر صافی ماله اینام فیض از تفاصیل روایی و خوب هم هست، و مجمل در اول سوره حج آن. در این حدیث مراتب معنا، مراتب معنی وحی دانسته می شود که وحی یه وحیی که به پیغمبر اکرم میشه، یه وحیی که به انبیا میشه، یه وحیی که به اوحینا الی عمر موسی، به مادر موسی وحی کردی، مادر موسی پیغمبر نبود، به اوحا الی رب، به اوحا رب کجایل النح، وحی میگه به زنبور عسل، که اینها جمیع ارتباطات طبیعت با ماورای طبیعت، که رحم وحی میشه بهش، یعنی این ارتباطی با ملکوت داره که اونجا داره، حتی خود بدن ما بهش وحی میشه. چجور میشه که بدن ما، این موی ابروی ما مثل موی سرمون بلند میشه دو متر بیاد پایین، موی مژه ما دو سال میشه، بیشتر بلندتر نمیشه، چرا اینجوریه؟ این گوشت ما، پوست ما، استخون ما، هر کدوم یه مواد غذایی میخوان، این سلول ها مواد غذایی رو اونا میرسونه. سرطان چیه؟ یه ذره این نظم به هم میریزه، یه مرتبه یه قدیه این یا بیرون، یه مرتبه یه ذره اختلال، یه ذره در یه سلول رو در یه موضع دوزی اون اشکالات اون سیستم رو به هم میریزه، که همه عالم در تحت تدبیر ملکوت داریم، منتها خودمون غافلیم از این حیاتی که درمون هست. اصلا اون قضیه چیزی که مطرح کردیم یادتونه، بچه به سن بلوغ میرسه، بعد به سن پیری، ثم یورد او الی عرض العمر لکی لا یعلم بعد علم شیئا، از ضعف به وجود خلق الانسان من ضعف، انسان از ضعف به وجود آمد، ثم جعل من بعد ضعف چی؟ قوت هم حالا یه بار درست بخونم، که بعد از ضعف قوت به وجود آمد. بچه که دنیا میگید خیلی از گری کاری نمیتونی کنی، حالا قوت میگیره، قدرت میگیره، رشید میشه، قدرت مال منه، این قدرت، این قدرتی که هست حالا مال منه، این بینایی مال خودمه، اگه مال خودمه چرا نمیتونم حفظش کنم؟ چرا پیر میشه این قدرت دیگه نیست؟ چرا پیر میشه این بینایی دیگه نیست؟ این شنوایی دیگه نیست؟ این صفات مال ما نیستن، از جای دیگه دارن افاده میشن. خب که همه اینها منظور اینه که از جنبه
از جانب ملکوت و از جانب مرتبه متافیزیکیه. همچنین اطلاق ملک و ملک بر قوا، بر قوای انسان اطلاق ملک میشه. قوه بینایی یه ملکه، قوه هاضمه. چرا این هاضمه شما اینجوری کار میکنه؟ جاذبه، ماسکه، دافعه، اینا همه قوایی هستند که در تحت تفسیر ملکی بودن. معده این کارو کنه، روده اینجوری عمل کنه، قلب اینجوری کار کنه، ریه کارش این باشه. تمام اینا در تحت جلدینا تعبیر میشه به ملک. در روایت هم داره که بر هر عضو انسان ملکی موکله. این دست رو اینجوری بزرگ کنه، چرا انگشتای مرتبه نمیاد این مدتش هر انگشت بینی انسان مثلا نمیاد دراز میشه مثلا دو مدت کنه. هر کدوم سر جای خودش مرده، سر انسان گرده. اگه مربه بود چی میشه؟ یه دونه ضربه میخور میمورده، گرده ضربه رو دفت خاطر گرد بودن. و تمام این پیچه انسان اصلا وقتی انسان فکر میکنه، حالا برید یه مقدار کتاب های تشریع، علم تشریع و اینو بخونید، درد اطلاعات عمومی دید، عجایب خودتو بشنید. تو وجود خودت چه قدره هایی هست، قدرت فوق کلیتی و قدرت فلان و تمام این سیستم وجود انسان، احساسات همه رو قدره ها و اون خونی که با این ترشحات قدرتی که در خون انسانه داریم بدن اداره میشه. علم تشریح کتابای پزشکی، کتابای هست اطلس هم هست، عکس انداخته هم تشریح کردن، کلیه رو باز کرده، میده رو باز کرده. امیدان بکنه اصلا تو وجود خودی چی میگذره، چی داریم تو وجود خودی، چه قده هایی، چه چیزهای خدا به ما داده که اصلا میگذره. و همچنین اطلاق ملک و ملک بر قوا، و نیز در این که پدر و مادر در نفخ روح روح فرزند دخیلن، در نفخ روح پدر و مادر دخیلن، اونی که میخواد دمیده بشه، چون از مجرای وجود اینها داره میاد، اینها واسطه ای فیضن. خاطر اینی که میگه پدر و مادر باید احترام بذار، چون این واسطه ای فیضه. اگر به این بی احترامی کنی، فیضی که بهت میرسه باید قطع میشه. این به واسطه ای فیضه بی احترامی کردی، این واسطه بود بین تو و خدا، تو در عالم شهادت به وجود بیای، به وساطت الهی، به واسطه فیض الهی بی احترامی کردی. لذا میگه بعد از توحید و بالوالدینه احسان، بعد از مرتبه توحید میگه پدر و مادر تو احسان کنی. حالا یه پدر و مادر هم داریم که پدر و مادر ولایی انسان که امیر المومنین و رسول خدا انا و علی ابا قادر امه دوره یه بحث دیگه نیست. در این که پدر و مادر در نفخ روح فرزند دخیلن، به این معنی که نفخ روح از آن دو رنگ میگیرن. یعنی یادتون باشه در بودون خیبت آقا جان و بود این غذایی که میخورن، این نطفهی که به وجود میاد، این نطفه اگه غذا خوب نباشه این نطفه خراب میشه، بچه به دنیا میاد مریضه، هی مریض میشه، هی فلان میشه. از اون طرف حالا اگه حرام باشه خدای نکرده غذا، قحطی باشه، دزدی باشه، فلان باشه، روح اون بچه رو خراب میشه. لذا مثلا در روایات داریم که حالا در روایت حدیث رسول خدا امیر المومنی وصیت میکنه علی جان با همسرت در زیر آسمان هم بستر نشو، که اگه بچه ای از شما به وجود بیاد مثلا ظالم و ستمگر میشه. مثال در زیر درخت باردار هم بستر نشو که اینجوری میشه، ایستاده هم بستر نشو که بچه مانند اولاق میزنده میشه، بول کننده میشه، هر جایی بول میکنه. در فلان جا این کار رو نکن چون نوته منعدد بشه، این سوی میشه. اینها تأثیراتی هست که پدر و مادر در اون فرزند میذارن. چنانکه در فصل محمدی فصول الحکم و شرح قیصری بر آن عنوان شده مطالبی در این زمینه که پدر و مادر خاصتا در این دهر روز در این حقیقت در شرح بر فصول الحکم به تفصیل بیان کرده و نیز از آن استفاده میگردد که نفس حیوانی مجرد است که فرود فیها روح الحیات و البقا و فیه فواید و اخرى. که نفس حیوانی بحثه نبیل اون کمای قدیم که آی نفس حیوانی مجرده یا مادیه. او علی و اینها نفس حیوانی رو مادی میدونسته، یعنی برای غیر انسان نفس مجرد از ماده قائل نبوده. ولی ما اگه در خاطرتون باشه در مباحث اثبات تجرد نفس عنوان کردیم که اصلا علم و ادراک تجرد میخواد، تا مجرد نباشه ادراک واقع نمیشه. لذا حیوان هم که ادراک داره پس مجرد از ماده، این رو مجرد از ماده داره. حالا تجرد تجرد برزخی و مثالیه، نه مثل انسان که تجرد عقلانی داشته.